که بگیم ما میرسیم. کی میرسیم آقای دکتر؟ به هر حال این مطالبه میلیون ها نفر در کشور هست، این مطالبه میلیون ها نفر دانشجو دانش آموز هست. ما قرار هست که آقای آمری کی به این نتیجه برسیم؟ آیا اینکه مثلا دانشگاه علمی کاربردی از 1075 مؤسسه خودش کاهش شده به 600 مؤسسه، حالا این طبق چیزی که اعلام کردن، آیا ما واقعا به آنچه که میخواهیم رسیدیم بعد از یک دهه تلاش؟ خدمتتون هستیم.
بله، میگه جانا از دل ما سخن میگویی یا از زبان ما سخن میگویی. واقعا این درد بزرگی هست. ما علارغمی که متخصص داریم، اسناد بالادستی داریم، ولی به هر حال میبینید که به قول شما یک دهه یا یک دولت میاد دو دوره مستقر میشه.
بله.
و اصلا هیچ توجهی به این مسائل نداره. نگاه کنید، این که این برم اتفاق من سال 92 که ماموریتم در وزارت علوم تمام شد، در اون جلسه ای که به عنوان مالا تودی با وزیر وقت علوم اسم میخوام ببرم داشتیم، بله. ایشون منو میشتاخ، گفت که خب به هر حال ما اومدیم تقدیر کنیم، تشکر کنیم. گفتم ممنون، متشکر، ولی ما یه طرحی رو، این طرح مال آموزش عالیه، بنده به عنوان مدیر اجرایی بودم، یه نقشی داشتم، ولی به هر حال چند صد نفر آدم طی از سال 88 تا 91
درسته.
4 سال رو این کار کردن و این گزارش هاشه. ایشون اتفاقا خیلی راغب شد، قرار بود 5 دقیقه تودی معرفمون طول بکشه، تودیمون 45 دقیقه طول کشید.
درسته.
و ایشون به من گفت این گزارشو، گفتم این گزارش ها موجوده و روی سی دی همه رو ارسال کرد.
یعنی تو جلسه تودی و معرفه تودی
بله.
اهمیت دادن به این موضوع.
بله، من گزارش ها رو در واقع دادم، موجود بود، ولی یک بار حتی یک نفر نپرسید که اینها چیه، چه جوری باید اجرا بشه. دلیلش واقعا این هست که من فکر میکنم که در دولت اراده‌ای برای توجه به توان داخلی وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، چون خود بحث آمایش هم اجرا نشد به عنوان وزارت علوم، که واقعا همه میدونن در یک فترتی در این دو دوره بود که حتی امورات خیلی خیلی جاری و پیش پا افتادش مقفول ماند.
درسته.
واقعا نگاه کنید، شما مثال خوبی زدید، گفتید مثلا علمی کار بردی، یکی از جهتگیری های در واقع آمایش این بود متناسب سازی نیروی انسانی. نگاه کنید، ما یه هرم دانشجویی داریم که قاعدتا باید در قاعده این دوره های مهارتی و کاردانی باشن.
درسته.
تو دنیا میگن خلاصه در کنار دست یه مهندس باید 4 تا کاردان باشه، در صورتی که ما تو آموزش عالیمون عکس این بود، یعنی بله. کاردان های ما 1/4 مهندسا بودن. خب درست. اون همون مثال پاروزن کسی نیست، فقط یه نفر پارو میزنه بقیه. خب ما گفتیم باید در این راستا دوره های مهارتی ما افزایش پیدا کنه، در 14.04 می 60% برسه. اون موقع چقدر بود؟ 25%.
چشمنداز 1404.
بله. الان اون موقع که ما رصد کردیم حدود 25% دانشجویان ما در دوره های مهارتی حال دانشگاه علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای مشغول بودن.
بله.
الان که ما آمدیم در واقع رصد کردیم این عدد، به جای اینکه جالبه تو برنامه توسعه فکر می‌کنم برنامه حالا هفتم هست یا هشتم، یعنی قرار بود تا پایان سال 94 ببخشید 1400 این عدد به 30% برسه، الان زیر 10%. یعنی واقعا ما سیر قهقرایی طی کردیم، دانشگاه هدفمند نشدن، پذیرش دانشجو هدفمند نشد و اصلا طرح آمایش مخفول ماند، تا جایی که من حتی شنیدم بازی سری پروژه هایی تعریف کردن که ما آمایش آموزش عالی بیان انجام بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم، خدمت شما هستم آقای دکتر.
ببینید، ما چون در آستانه استقرار یه دولت جدید و یه دوران جدید هستیم، من به نظرم خوبه ما یه نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم به این صحنه‌ای که جناب عالی و آقای دکتر تصویر کردید برای مخاطبین. ببینید، تحصیلات تکمیلی ما که هیچ، حتی تو سطوح قبل از تحصیلات تکمیلی ما هم، یعنی کلن آموزش عالی ما با نیاز و فناوری اصلا گره نخورده. بنابراین چون سنخیتی نداره، هر روز شکاف عرضه فارغ‌التحصیل و تقاضا برای جذب و اشتغال داره بیشتر میشه.
بله.
بنابراین همین الان 40% برآورد شده، 40% بیکاران ما فارغ‌التحصیلای دانشگاهی هستن
متاسفانه.
خب شما نگاه بکنید، سودمندی دانش به تأثیرگذاری حقیقی و واقعی در کف زندگی مردمه. یعنی بله. اگر این درک ما تونستیم نشون بدیم و اگر اون مدیر ما این درک و مسئولیت رو حس بکنه، مثلا اگر یک مدیر ما بدونه 1% بهینه شدن در برداشت نفت،
بله،
حدود در واقع 7 میلیارد دلار، حالا این عدد تو سال مختلف ممکنه تفاوت بکنه،
بله همینطور هست،
ولی همین با 1% بهینه شدن در استخراج 7 میلیارد دلار افزایش درآمد رو در بر داره، وقت میفهمه که دانشگاه‌های مرتبط با شیمی و پتروشیمی و صنعت نفت درسته. باید رسالت بگیرن، دغدغه‌های صنعت نفت رو به عهده بگیرن، چالش‌ها و میزان در واقع راندمان تولید رو هدف بگیرن، وقت فارغ التحصیل و استاد تحقیق و آموزششون متناسب به اون نیاز باشه. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم که ما باید با یه رویکرد فازی و نوآوری اجتماعی در علم و فناوری در این جهت حرکت کنیم. حالا گیر داستان کجاست؟
آقای دکتر الان ما نزدیک به 1 دهه و این همه تلاش شده، این همه نفر ساعت برای برنامه ریزی و عرضم به خدمتتون این طرح آمایش نشستن و زحمت کشیدن، همونطور که آقای دکتر آمری فرمودن 51 جلد به حال طرح نوشتن و این همه احصای نارسایی ها کردن، آسیب شناسی کردن، به حال آمدن ظرفیت ها رو بومی سازی کردن و خیلی از کارهای دیگر، اما اهتمام نداشتن، اجرا نداشتن، پیاده سازی نداشتن. الان در همین 2 دوره دولت فعلی فرمودین که این کارا فریز شده و پیشرفتی نداشته، که هیچ اصلا نگاهی نشده به این طرح آمایش. آقای دکتر ما چقدر دیگه باید بیایم مجدد زمان صرف کنیم، نیروی انسانی صرف کنیم، هزینه صرف کنیم برای یک طرح دیگری؟
من
طرح
یک مسئله رو می‌خواستم بازش بکنم و آسیب شناسانه ببینم.
طرح یک اجرایی نشد، طرح دو، خب حالا طرح دو،
من حالا میان کلام آقای دکتر تولایی زاویه خیلی خوبی رو باز کردن. نگاه کنید، ما واقعا معتقدیم که همونطور که کشور ما علارغم این همه فشارهای جنگ، فشارهای حصر اقتصادی چه و چه، واقعا به یه بالندگی بسیار بالایی در حوزه های استراتژیک، در حوزه فضایی، در حوزه هسته‌ای، در حوزه علمی، حالا آقای دکتر رئیس انجمن نانو هست،
ژنتیک
هستن، در همین بحث ژنتیک به هر حال کشور ایران یکی از کشورهای غنی از لحاظ ذخایر ژنتیکی هست. ما به هر حال در این حوزه ها تونستیم به جایگاه های بسیار خوبی برسیم، علارغم این که ما تمام توان ما رو در یه جهت متمرکز نکردیم. بسیاری از این مطالبات در حوزه علم و فناوری واقعا مطالبات شخص مقام معظم رهبری بوده، تدوین سند علمی، بحث چشمنداز، بحث تولید علم به ثروت، اینها مطالباتی بوده که ایشون شخصا پیگیری کرده،
بله.
این توفیقات واقعا از اینجا ناشی
در بیانیه گام دوم انقلاب،
بله،
موضوع
در بیانیه
بهش
اشاره
شده،
بله. و همه جا صحبت شده اقتصاد دانش بنیان، به هر حال تولید علم به ثروت، اقتدار ملی از طریق اقتدار علمی و و اینا همه وسط. واقعا ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که میتونیم یک جهش بسیار بالاتری داشته باشیم، علارغم این که این دستاوردها قابل دفاع هستند، ولی ما نباید به این سطح راضی باشیم. درست دانشگاه‌های ما تولید افراد متخصص کردن در حوزه‌های بسیار مختلف و بسیار پیشرفته دارن کار میکنن،
درسته،
ولی ما معتقدیم که جایگاه دانشگاه ما، جایگاه علم و فناوری ما الان به گونه ایست که اگر دولت به طور جدی وارد بشه و بحث یک مدیریت علمی رو در حوزه کشور حاکم کنه، یک نه یک مدیریت سیاسی. نگو ما کسایی رو میبینیم 20 سال قبل مثلا در وزارت علوم یه سمتی داشتن،
درسته.
بعد از 20 سال این فرد با یه سن بالا دوباره برگشته پشت اون میز نشسته. واقعا این چه حرف جدید داره، چقدر بر این اوضاع مسلط هست، چقدر میدونه که بحث آمایش آموزش عالی چیه، بحث آمایش چیه، تحول علمی چیه، فرهنگی چیه.
ما این موارد بله. فریاد میزنیم.
همون که آقای
دکتر
تولایی به درستی اشاره کردن، یقینا دولتی که مستقر میشه و مردم الان در واقع تو همه بخشا، حالا بخشای اقتصادی شاید بیشتر مشهوده، ولی تو بخشای علمی نخبگان، اساتید، دانشجویان این انتظار رو دارن که واقعا از توان دانشگاه ها استفاده بشه و اسناد بالا دستی مثل طرح آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی واقعا اجرا بشه که ما بتونیم از این توان حدود 5 میلیون ما دانشجو داریم، 200 هزار هیئت علمی داریم، بیش از 1500 دانشگاه داریم، واقعا لشکر ما برای توسعه کشور همین ها هستن. ما باید اینها رو سازماندهی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و انشالله با استقرار یک مدیریت علمی و جهادی بتونیم به این دستاوردها برسیم.
انشالله خدمت جناب آقای تولایی هستیم در این خصوص.
بله. ببینید، من با نگاه آسیب شناسانه و با دید اینکه کمک کنیم به دولت آینده یه نکاتی رو میخوام مطرح بکنم.
استدعا میکنم.
ببینید، من عرض کنم الان چرا مسئله ورزش و فوتبال در بطن جامعه ما مطرحه اما خودباوری علمی به بطن جامعه نیومده؟ به نظر من اگر بخش علمی بتونن راهبردهای تاثیرگذاری علم و فناوری در پاسخ به نیاز کشور رو مطرح بکنن، این تبدیل به باور خواهد شد.
درسته.
ببینید، جنس برنامه‌های آمایشی برنامه‌های 20 تا 50 ساله است. خیلی جای قصه داره که ما دو دهه است شعار و حرف آمایش میزنیم، ولی امروز
هست.
وقتی میشینیم کارنامه رو ارزیابی میکنیم نمره قابل قبول بهش نمیدیم. من میخوام اینو عرض بکنم، اگر در مدیریت کشور نظامات و ضوابط استقرار پیدا بکنه به جای روابط،
بله،
وقت اسناد راهبردی پر ارزشی که گاهی سالیان طولانی عناصر پر قوه کشور نشستن نوشتن به عمل میرسه. ما امروز نقشه جامعه علمی کشور داریم،
درسته،
انواع در واقع سیاست های راهبردی و کلان برای کشور تدوین شده، نقشه آمایش تدوین شده، اما چقدر ما این مدیری که میخوایم این نقشه رو بهش بسپاریم این کار رو در واقع باور داره و اصلا فهم کرده و اصلا دوره ای براش دیده که بتونه بره او رو در واقع پیاده سازی بکنه؟ من باز میخوام یه جوری دیگه باز همین نکته رو مطرح بکنم، چقدر ما یه کسی رو که میخوایم به عنوان مدیر برای یه پستی منصوب کنیم در واقع اون فرد آموزش لازم در اون جایگاه رو دیده و ارزیابی شده و نشون داده که آقا من لیاقت این پست رو دارم، من اگر یک فرمانداری، یک شهرستان در حد فرمانداری اداره نکردم چطوری قراره بیام توی یک شهر بزرگتر و مسئولیت شهری به عهده بگیرم یا بیام مسئولیت یک استانداری رو به عهده بگیرم؟ وقتی بر مبنای رابطه شد، خب همین اتفاقات میفته. ببینید، اگر ما برای هر پستی یک سری شاخصها و در واقع مشخصاتی رو بگذاریم، بگیم این رئیس دانشگاهی که امروز میخواد این پست رو به عهده بگیره تو دوران ریاست دانشکده چه شاخصهایی رو چقدر رشد داده،
بله،
یا تو دورانی که رئیس گروه علمی یا مرکز تحقیقات بوده چقدر شاخصهای رشد و پیشرفت و ارتقا رو تونسته در واقع تغییر بده که من امروز یه پست بالاتر بدم،
بله،
وقت این سبب خواهد شد برای یک مدیر در هر پست کارنامه مدیریتی صادر بشه. من خواهشم اینه رئیس جمهور در واقع دوره جدید این مملکت
بله.
بیاد و نظام صدور کارنامه برای هر پست مدیریتی رو پیاده بکنن.
درسته.
و در واقع هر کسی که میخوایم یه شهر رو بسپاریم بگیم شاخصهای رفاه چی بود، شاخصهای بهداشت چی بود، شاخصهای آرامش روانی جامعه چی بود، شاخصهای ترافیک چی بود، تو 3 سال 4 سال مسئول این کار بودی، امروز اینقدر درصد شاخصها افت کرد یا افزایش پیدا که این بشه شاخص برای انتصاب این مدیر برای پست بالاتر، وقت اون موقع اسناد راهبردی، نقشه اینا میشن از مؤلفه های اون شاخص کارنامه، بنابراین این اصلاح میشه. وگرنه اگر قرار باشه نظام رابطه به جای ضابطه در انتخاب مدیران باشه، قطعا ما همیشه باید قصه بخوریم به خاطر اینکه از فرصت های دیروز استفاده نکردیم.
همش باید مجلد تولید کنیم.
دقیقاً در واقع هی هر فرصتی رو استفاده کردیم با آینده‌ای که پیش روه تبدیل به در واقع خسران و خسارت میشه به جای سود و پیشرفت.
بسیار متشکرم. موضوع برنامه ما در خصوص طرح آمایش دانشگاه بود که کارشناسان محترم حاضر در استودیو ساماندهی و سازماندهی مناسب و متناسب دانشگاه ها رو بر مبنای موقعیت وضعیت اقلیمی، تحلیل جمعیت شناختی و شاخصهای اقتصادی اجتماعی و دیگر پارامترهای موجود رو متناسب و مناسب با دانشگاه ها مطرح کردن، همچنین مواردی که به هر حال جزء تکالیف و تقاضاهای این طرح است مبنی بر ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، رتبه بندی، اعتبار سنجی، اعتبار بخشی، تدوین نظام آموزش مهارتی، مأموریت گرایی، پژوهش محور بودن دانشگاه‌ها، برقراری ارتباط و یا توسعه و عمیق کردن ارتباط بین دانشگاه، صنعت و موارد اینچنینی رو کارشناسان محترم حاضر در استودیو مطرح کردن که بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر آمری، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، 3 دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی بفرمایید.
بله. به هر حال من معتقدم که آموزش عالی ما و مؤسسات پژوهشی ما از یک توان بالقوه بسیار بالایی برخوردارند که میبایست از این توانمندی ها استفاده بشه و برنامه ها و اسناد بالادستی قابل اجرا هستند و اگر یک دولتی اراده بکنه که بخواد این برنامه ها رو اجرا کنه و یک همکاری و تعامل بین بخشی ایجاد کنه، انشالله
بله.
ما میتونیم در کوتاه‌ترین مدت به یک جهش علمی و اقتصادی بسیار بالا طی 1 دهه آینده انشالله نائل بشیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر تولایی، خدمت جناب عالی هستیم، جمع‌بندیتون رو ارائه بفرمایید.
بله، منم فکر میکنم که تحقق اهداف عالی برای کشور اینه که ما اولا آموزش عالیمون رو به جای در واقع عرضه گرایی به مأموریت گرایی تبدیل بکنیم.
درود بر شما.
و در واقع امروز چون آموزش عالی الگوی عرضه محوری داره، یه دانشگاه فارغ التحصیل تولید میکنه که مدرک داده باشه، اما اینکه چقدر این مدرک تولید شده و فارغ التحصیل در اون رشته به کار گرفته میشه و چقدر اون آموزش ها به درد شغل این فارغ التحصیل میخوره مخفول مانده. آمایش مبتنی بر علوم اقتصادی، جغرافیاست، جامعه شناسی، مهندسی و چیدمان منظم از توان متناسب با اقلیم جمعیت و سایر در واقع مؤلفه، به نحوی که فعالیت در پهنه توزیع بشه و در واقع ما این آفت امروزی که داریم، بحث تمرکزگرایی
بله.
در واقع و رویکردهای بخشی جای خودش رو بده به برنامه ریزی توسعه در پهنه و در سراسر کشور و هر نقطه از این سرزمین متناسب با نقاط قوت خودش عهده‌دار بخشی از شاخصه های توسعه برای تحققش باشه تا کشور در جایگاه پیشرفت قرار بگیره.
بسیار متشکرم. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. با موضوع نقد و بررسی طرح آمایش دانشگاه ها خدمت شما عزیزان بودیم. با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر رضا عامری، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، همچنین جناب آقای دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران. شنوندگان عزیز، میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشید. فکرتان توسعه‌مند، پندارتان متعالی، درودتان خدا نگهدار.
رسانه. این واقعیت رو باید مد نظر داشت که در جوامع امروزی رسانه‌ها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها رخنه کرده، جوری که مردم بدون استفاده از رسانه‌ها نمیتونن به زندگی عادی ادامه بدن. تولید و مصرف رسانه‌ای در روزنامه‌ها، مجلات، برنامه‌های رادیو و تلویزیون و فیلم‌های سینمایی مثل هر کالای دیگه‌ای با پیروی از قوانین اقتصادی انجام و صنعت رسانه هم بخشی از فعالیت اقتصادی هر جامعه رو شامل میشه. اغلب رسانه‌های دنیا امروزه محل عرضه تبلیغات تجاری هم هستند. تبلیغات تجاری بخش زیادی از دقایق برنامه‌های تلویزیونی رو به خودش اختصاص داده و صفحه‌های زیادی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها هم در خدمت تبلیغات هستند. چیزی که مخاطبان این رسانه‌ها باید به اون توجه داشته باشند اینه که در زمینه تبلیغات کار بعضی رسانه‌ها در واقع جذب مخاطب و عرضه اونها به تبلیغ کنندگان است. اینجوریه که مدیران شبکه‌های تلویزیونی زمانی خاص از فعالیت روزانه شبکه رو و ناشران مطبوعات فضایی معین از روزنامه یا مجله رو در اختیار حامی مالی برنامه‌ها قرار میدن تا کالای تجاری خودش رو تبلیغ کنه و حامیان مالی هم پول تبلیغات مورد نظرشون رو بر مبنای تعداد تماشاگران یه برنامه تلویزیونی یا تعداد خوانندگان یه نشریه میپردازند. تبلیغات در رسانه‌ها با استفاده از شیوه‌های اقنایی به گونه‌ای انجام میشه که ما رو وسوسه کنه، حتی اون چیزی رو که نیاز نداریم بخوایم و بخریم. پس خوبه به این نکته همیشه توجه داشته باشید که شما وقتی خودتون رو مخاطب یه رسانه قرار میدید، در حقیقت در حال کار برای اون رسانه اید، چرا که رسانه با فروش حضور شما به حامیان مالی در حال درآمدزایی برای خودشه.
زمان منم دیوان منم چون باد سبا در بدرم با عشق و جنون هم سفرم شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان
با اعلام ساعت 22 از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه انعکاس که به صورت زنده تقدیم میشه توجه بفرمایید.
انعکاس این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن.